أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مقدمه پنجم بعد از بیان غرض از این مقدمه، ایشون هم جمع رو معنا کردند بعد از اون ذکر تقسیمات چهارگانه، هم جمع را معنا کردند، هم طرق ایجاب جمع بین ضدین و هم ادله عدم تحقق جمع بین ضدین در خطاب ترتبی را. خوب دقت کنید، سه دلیل ذکر کردند بر این که طبق نظریه ترتب جمع بین ضدین پیش نمیاد. طلب الجمع بین ضدین محقق نمیشه. سه تا دلیل ذکر شد. دلیل اول عرض به حضور شما این بود که اگر بخواد ترتب جمع بین ضدین درش باشه، این لازمش اجتماع نقیضینه. در دلیل دوم فرمودند لازمش خلفه که هر دو محاله. در دلیل سوم هم فرمودند جمع بین ضدین با برهان منطقی منافات داره. ما هر سه دلیل رو در جلسات گذشته ذکر کردیم. خوب دقت کنید، بعد از این سه دلیل محقق ناینی به بیان سه اشکال و جواب از این اشکالات می پردازن. یعنی دیگه تمام تلاش برای تثبیت نظریه ترتب صورت می گیره. خوب این اشکالات رو هم دقت کنید، ممکنه برخی از این اشکالات در ذهن شما باشه، برخی از این اشکالات رو ما شاید در گذشته در لابلای مطالب بحث گفتیم. علی ای حال دیگه این آخرین تلاش ها و آخرین گام ها برای تثبیت نظریه ترتبه و این مطالب رو هم به خاطر بسپارید. حتماً یک بار دیگه مطالب محقق ناینی رو در مخصوصا مقدمه چهارم و پنجم مرور بکنید. حالا باز به طور اخص مقدمه پنجم را، چون ما میخواییم بعد این مطالب را مورد ارزیابی قرار بدیم. این مقدمه پنجم با حواشی و لواحقش طولانی شده خیلی. الان چند جلسه است ما داریم درباره مقدمه پنجم بحث میکنیم. البته خود کلام مرحوم ناینی مفصل و مبسوطه، متازه تا حدودی کلمات ایشون رو خلاصه کردیم، اما من خواهشم اینه حداقل یک بار دیگر مقدمه پنجم مرحوم ناینی رو از ابتدا تا انتها، که امیدواریم امروز به انتهاش برسیم، این رو عرض به حضور شما، یه مروری بفرمایید که بعد وقتی میخوایم بررسی کنیم و نقد کنیم کلمات مرحوم نائینی رو، مستحضر باشید که این اشکالاتی که بعدن تر خواهد شد به کدام بخش از بخشهای سخن ایشون برمیگرده. علی ای حال آخرین مطلبی که در مقدمه پنجم ایشون فرموده، بیان سه اشکال به نظریه ترتب و پاسخ ایشون. اشکال اول این است که مسئله جمع بین ضدین و یا به عبارت بهتر طلب جمع بین ضدین متوقف بر اطلاق من طرفین نیست. یعنی این طور نیست که اگر دو دلیل هر دو مطلق باشند جمع بین ضدین پیش بیاد، بلکه حتی اگر اطلاق در یک طرف دلیل هم باشه و دلیل دیگر مطلق نباشه، باز هم جمع بین ضدین پیش میاد. چون مرحوم نائینی برای حل مشکل جمع بین ضدین اومدن اختلاف مرتبه درست کردن، گفتن یک دلیل ما مطلق است و دلیل دیگر مشروط. ازل نجاسه مطلقه، مقید به هیچ قیدی و شرطی نیست، اما سله مشروط به اسیان خطاب اهم است. بنابراین ایشون گفت وقتی ما یک دلیل را مطلق و دلیل دیگر را مشروط بدانیم، جمع بین ضدین پیش نمیاد، که مولا همزمان طلب دو کار را از عبد بکنه که اینها با هم امکان امتصالشون نیست. وقتی مولا بگه نجاست رو از مسجد پاک کن، نماز بخوان، خب این دوتا با هم که نمیشه، مکلف نمیتونه این دو کار را با هم انجام بده. اگر این دو رو با هم بخواد میشه طلب الجمع بین الضدین. خب آقای نائینی فرمود امر به ازاله نجاست مطلقه، امر به نماز مشروط به اسیان امر به ازاله نجاسته، یعنی رتبه اون متأخر است از رتبه امر اهم، پس جمع بین ضدین پیش نمیاد. مستشکل میگه اتفاقا حتی اگر ما یک خطاب مطلق داشته باشیم و یک خطاب مشروط، اینطوری که شما تصویر کردید، باز هم طلب الجمع بین الضدین پیش میاد. چطور؟ خوب دقت کنید. برای اینکه خطاب اهم طبق گفته شما مطلقه، منظور از مطلق بودن خطاب اهم این است که چه خطاب مهم باشد چه خطاب مهم نباشد. یعنی شما وظیفه داری ازاله نجاست از مسجد کنی، چه خطاب به نماز و امر به نماز باشه چه نباشه، این مطلق. میام سراغ خطاب مهم. در رتبه تحقق خطاب مهم که همون فرض عصیان اهم است، امر مهم مثلا صلات، این خودش مقتضی و باعث و برانگیزاننده مکلف به سوی نماز. ببینید، فرض کنیم خطاب اهم عصیان شده، ترک شده، خطاب مهم الان فعلیت پیدا کرده و امر شده به مکلف که اگر ازاله نجاست نکردی و خطاب اهم را عصیان کردی نماز بخوان. در فرض خطاب اهم یا به تعبیر دیگر در رتبه خطاب اهم ببخش خطاب مهم، بالاخره خطاب اهم به حسب فرض وجود داره. چرا؟ چون شما گفتید خطاب اهم چیه؟ مطلقه. خطاب اهم مطلقه یعنی چی؟ یعنی چه خطاب مهم و امر مهم باشد چه نباشد. اون در هر حال هست. حالا اگر کسی عصیان کرد امر اهم را و به سراغ مهم آمد، الان در رتبه تحقق خطاب مهم به هر حال خطاب اهم وجود دارد و این یعنی اینکه دو امر و دو طلب نسبت به دو چیز متضاد با هم تحقق دارن و هو معنا ایجاب الجمع. این که نظریه ترتب مقتضی جمع و طلب جمع بین ضدین است. چرا؟ چون در حال اشتغال مکلف به فعل مهم، امر اهم هم هنوز مطلوبه، هنوز به خاطر اینکه امر اهم مطلقه خطاب اهم هم طلب میکنه فعل خودش را، بعث به سوی فعل اهم داره، چون فرض اینه اون مطلقه. اون در همه حال هست. وقتی میگیم مطلقه یعنی چی؟ یعنی طلب ازاله نجاست مطلقه، چه مهم طلب بشود چه نشود. حالا اگر کسی اومد به دنبال تحقق مطلوب مهم بود در حال اشتغال به فعل مهم، طبق فرض خطاب اهم هنوز موجوده. پس این شما چطور میگید جمع بین ضدین پیش نمیاد؟ شما چطور میگید طلب جمع بین ضدین نیست؟ این هر دوش با هم الان طلب شده. معنای جمع بین ضدین چیه؟ پس حتی اگر ما خطاب اهم را مطلق بدانیم و خطاب مهم را مشروط، باز هم مستلزم طلب جمع بین ضدین. مرحوم ناینی از این اشکال جواب می‌دهند. می‌فرماید اساساً طلب جمع بین ضدین در چه صورت محقق میشه؟ وقتی که ما دو تا مطلوب داشته باشیم، یک امری یه طلبی داشته باشه، امر دیگر طلب دیگر. خطاب اهم طلب بکنه ازاله نجاست رو، خطاب مهم طلب بکنه نماز را. هم نماز مطلوب باشه هم ازاله نجاست. اگر فرض کنیم امکان جمع بین اینها باشه، معنای جمع چیه؟ ایجاب الجمع بین الضدین معناش چیه؟ یعنی این که هر دو مطلوبن، هم مهم مطلوبه هم اهم، در حالی که اینجا ما دو مطلوب با هم نداریم. فرض کنیم مکلف بتواند بین هر دو جمع بکنه، فرض میکنیم به قول ایشون فرض محال، اگر فرض کنیم مکلف بتونه بین هر دو جمع بکنه، کدام مطلوب از مولا کدام مطلوب را از مکلف خواسته و کدام لغو اهم مطلوب مهم لغو؟ یعنی اگر فرض کنیم مکلف بتونه هر دو رو بیاره، ما هیچ وقت نمیگیم هر دو مطلوبه، ما میگیم یکی مطلوبه یکی غیر مطلوب. علی ای حال ما تأکید میکنیم بر این که در همه حالات، چه اون وقتی که داره به اهم عمل میکنه، چه زمانی که به مهم اتیان میکنه، یک مطلوب بیشتر وجود نداره. کی گفته ما دو تا مطلوب داریم؟ ما که میگیم خطاب اهم مطلقه، خطاب مهم مشروطه، معناش چیه؟ یعنی اگر به اهم اتیان کرد مطلوب میشه اهم، اهم مطلوب است. اگر اهم را ترک کرد رفت سراغ مهم، اون چه مطلوب است مهم است. در حال اشتغال به اهم هیچ وقت مهم مطلوب نیست، در حال اشتغال به مهم اون چه مطلوبه خود مهمه نه اهم. هرچند طلب اهم ساقط نمیشه، امر اهم و خطاب اهم ساقط نمیشه، اما در این حال با این که امر ساقط نمیشه، اما مطلوب هم نیست. پس دقت کنید، اشکال اول اساسش بر این بود که اینجا دو تا مطلوب وجود داره، دلیل مطلق علی ای حال اهم را مطلوب قرار داده، در هر شرایطی اهم را مطلوب قرار داده. دلیل اهم، دلیل مهم و خطاب مهم، این هم مهم را مطلوب قرار داده. یعنی فرض گرفته هر دو به صفت مطلوبیت با هم موجودن. مرحوم نائینی در پاسخ میگه نه، ما هیچ وقت منظورمون از ترتب این نیست که هم اهم مطلوب باشه هم مهم مطلوب باشه. ما میگیم دو امره، اما هر دو مطلوب نیستن. یک مطلوب اینجا بیشتر وجود نداره. در حال فعل هر یک همون مطلوب، اگر اشتغال به اهم داره مطلوب همون اهم، اگر اشتغال به مهم داره مطلوب همون مهم. پس جمع بین ضدین پیش نمیاد. این اشکال اول. اشکال دوم که خود مرحوم نائینی تر کرده و پاسخ داده اینه. بله بفرمایید. ما حالا بررسی میکنیم، ما بعدن نسبت به بسیاری از این موارد اشکالاتی کردن مرحوم آقای خویی، مرحوم محقق اصفهانی، امام رحمت الله علیه. حالا اینا رو انشالله بعدن این کلمات مرحوم نائینی رو بررسی میکنیم. حالا شما چیزی به نظرتون میرسه بفرمایید، حالا یادتون میره. خب چرا بفرمایید دوله، چرا شما به نظرتون بالاخره دوتا مطلوب؟ خب بله، نه با هم، یعنی آره آره. اون تا آقای نائینی میگه یه مطلوب رتبهش متأخره از مطلوب دیگره. حرفشون اینه، میگه رتبه های اینها فرق داره. بله، رتبه اهم از حیث مطلوبیت برتر از رتبه مهم از حیث مطلوبیت.
ثابت میشه یا نه؟
خب همین، این حالا یه اشکالی که بعدن میگیم، یعنی بالاخره میخوام ببینیم امر به اهم آیا با فرض اتیان به مهم باقیست یا ساقط میشه.
نه، با اسیان
خود. آره دیگه، با اسیان امر اهم دیگه، همین دیگه، بحث همینه. میخوام ببینیم آیا امر به اهم با اسیانش و اشتغال به مهم ساقط می شود یا باقی است. این یه نقطه خیلی مهمیه که مرحوم نائینی تأکید داره. این جمله رو به خاطر داشته باشید. میگه و ان کان طلب الاهم لم یسقط. گوش میدید؟ این اینو داشته باشید، رو این فکر کنید تا حالا بعداً بررسی کنیم. ایشون میگه فی حال ترکهی یکون المهم مطلوبن و ان کان طلب الاهم لم یسقط. در حال ترک اهم چی مطلوبه؟ مهم مطلوبه، چون قبلش داره بله قایته انه فی حال فعل الاهم. بذارید حالا از عبارت قبلیش بخونم. فاذن لم یکن هناک الا مطلوب واحد فی جمیع الحالات. قایته انه فی حال فعل الاهم یکون هو المطلوب و فی حال ترکهی یکون المهم مطلوبن. یعنی در حال ترک اهم مهم مطلوبه. و این کانت طلب الاهم لم یسقط، اگرچه طلب اهم ساقط نمیشه. این خیلی گیر داره. شما از یه طرف بگید اونی که مطلوبه چیه؟ مهم. در حال ترک اهم چی مطلوبه؟ مهم مطلوبه. ولی در این حال میگید طلب اهم هم ساقط نمیشه. چطور میشه جمع کرد بین اینا؟ هم طلب اهم ساقط نشه، هم مطلوب نباشد اهم. اینو حالا گفتم تو ذهنتون باشه. بعد اینم بله در فواید الاصول جلد 2 صفحه 363. حالا اون اشکالات، اون اشکال اولی که گفتیم، اون فواید الاصول جلد 2 صفحه 362 و 363، اشکال اولی که ایشون گفتن و جوابش. این عبارت هم که مال صفحه 363 بود. ببینید اشکال دوم، عنایت بفرمایید که یه خورده عرض به حضور شما احتیاج به جواب مفصل تری هم داره. اشکال دوم اینه که لازمه، من خلاصه شو یه بیان اجمالی از اشکال میگم و بعد توضیح میدم، که انه میخوان اینو بگن لازمه پذیرش نظریه ترتب تعدد عقابه و این چیزیست که نمیشه بهش ملتزم شد. این اشکال رو مرحوم میرزای شیرازی در تقریرات مطرح کردن، جلد 2 صفحه 441. مرحوم آخوند هم به نوعی این اشکال رو متعرض شدن و آقای نائینی داره این اشکال رو جواب میده. محصل اشکال یا خلاصه اشکال اینه که اگر فرض کنیم کسی نه به خطاب اهم اتیان کنه نه به خطاب مهم، یعنی نه ازاله نجاست کنه نه نماز بخونه، خب این علل قاعده دو تا عقاب باید بشه. وقتی شما میگید ما دو تا خطاب داریم، یکی ازاله نجاست که اهم است، یکی سله که مهمه، خب حالا اگر کسی نه نماز خون نه ازاله نجاست کرد، لازمه نظریه ترتب و طولیت بین الخطابین این است که شخص تارک هر دو عمل به هر دو امر مستحق دو عقاب باشه، در حالی که ما نمیتونیم تعدد عقاب را بپذیریم. چرا؟ چون بالاخره او که امکان عمل به هر دو رو در زمان واحد نداشته. این حالا یه خلاصه و بیان اجمالی اشکال، اما توضیح این اشکال اینه که ایشون میفرماید به طور کلی خطابات مولوی شرعی در جایی امکان دارد و در صورتی صحیح خطاب قرار دادن به نحو مولویت که داعویت داشته باشد، برانگیزاننده باشه. اگر فرض کنید یه قانونگذار، حالا این در عرف هم همینطوره، یه خطاب و قانونی رو جعل میکنه که اصلا داعویت و باعثیت نداره، این لغوه. اصلا عرض به حضور شما اگر قرار باشه قانونی نوشته بشه که هیچ که عمل نکنه و اهمیت و ارزشی براش قائل نباشه، این خطاب صحیح نیست، این مسخره است. شما بیایی الان فرض بفرمایید که برید تو خیابون بگید از فردا این ساعت فلان هیچ کس حق نداره بیاد اینجا، خب این اصلا خطاب مولوی محسوب نمیشه، حالا به هر دلیلی، چون باعثیت نداره کسی به حرف من و شما ارزشی قائل نیست، ترم براش خورد نمی کنن. چرا؟ برای اینکه بالاخره داعویت و برانگیزانندگی و باعثیت احتیاج به پاداش و مجازات داره. اگر یک کسی قدرت عقاب و ثواب داشته باشه و مخاطب بدانه بر موافقت این قانون یا مخالفت این قانون پاداش یا چوب و کتک در کاره، این خود به خود تحریک میشه و میره انجام میده. بله، حالا در مورد مثلا خداوند تبارک و تعالی، اولیاء الهی، حتی اگر عقاب و ثوابم نباشه، چیزی که خواست مولا و شارع باشه برای اونها باعثیت داره. یعنی مثلا ولی خدا امیرالمؤمنین اگر بدانه که نماز مطلوب خداست، او دیگه به آتش جهنم و دوزخ و بهش کاری نداره، او همینقدر یه چیزی که مطلوب خدا باشه براش کافیه که تحریک بشه بره به سمت. اما نوع بشر در صورتی برانگیخته میشن به سوی امتثال که بالاخره یه عقابی بر مخالفت و ثوابی بر موافقت ببینن، گرچه بشر به جایی رسیده که حتی با این ثواب و عقاب هم دیگه عرض به حضور شما اونجوری که باید و شاید، ولی خطاب فی نفسه این دعویت رو داره، این باعثیت رو داره. حالا اینکه یه کسی خودش به اصطلاح این چنین نیست اون بمانه، ولی مهم اینه خطاب در جایی صحیحه که این باعثیت و دعویت امکانش باشه و این در صورتی است که استتباع عقاب و ثواب بر این موافقت و مخالفت متحقق باشه. حالا اینجا میایم سراغ بحث خودمون، میگیم این دو خطاب، یکی امر اهم و یکی امر مهم، از دو حال خارج نیستن، یا مستتبع دو عقابن یا مستتبع یک عقاب. یعنی خطاب اهم و خطاب مهم اگر به نحوی باشند که بر مخالفتشون جداگانه عقاب مترتب بشه و مستتبع دو عقاب باشن، این لازمش این است که این شخص عقاب بر غیر مقدور بشه، برای اینکه این نمیتونسته با هم هر دو رو انجام بده، بالاخره یا باید اهم رو انجام میداده یا مهم رو. حالا اگر هر دو رو ترک کنه، این عقاب باید یا بر ترک اهم باشه یا بر ترک مهم. ترک هر دو نمیتونه مستلزم عقاب مضاعف باشه، چون امکان امتثال دو خطاب مترتب با هم وجود نداره، چون فرض اینه متعلق این دو خطاب متضادن، یعنی با هم قابل اجتماع نیستن. خب پس این که بخوایم ملتزم به دو عقاب بشیم این باطله. چرا؟ چون پذیرش دو عقاب برای ترک خطاب اهم و خطاب مهم این مستلزم عقاب بر امر ممتنع و غیر مقدوره، چون اساساً امکان اجتماع این دو با هم نبوده، امکان امتثال این دو با هم نبوده. پس باید ملتزم بشیم به اینکه اینجا یک عقابه، یعنی با ترک دو خطاب یک عقاب بیشتر. خب اگر قرار باشه یک عقاب باشه، من از شما سوال میکنم این عقاب باید بر ترک اهم باشه یا بر ترک مهم؟ قهرن باید عقاب بر ترک اهم باشه، به ملاک اهمیتی که او خطاب اهم داره و مطلوبیت اهم. خب اگر عقاب بر ترک اهم بود، معناش اینه که دیگه امر مهم مولویت نداره. چرا نداره؟ چرا امر مهم دیگه مولوی نیست؟ احسن، چون دیگه فرض این شد که امر مهم مستتبع عقاب نیست. پس امر مهم چی میشه؟ صرفا یک امر ارشادی محض. پس خطاب ترتبی از جهت اینکه مستتبع دو خطاب است محال لازم میاد درش، اگر هم مستتبع یک عقاب باشه که اصلا به کلی خطاب مهم چی میشه؟ از مولویت میفته و نظریه ترتب به هم میخوره. این هم اشکال دوم. از این اشکال هم مرحوم ناینی جواب دادن که حالا انشاءالله ذکر خواهیم کرد.